بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن المحقق الطوسي في شرحه للإشارات مهد للجواب عنه مقدمة هي أن الحركتين كانت نفسانية فللنفس أن تحدد حالها من السرعة والبطء المتخيلين للنفس بحسب الملائمة وينبعث عنها الميل بحسبها ومن الميل يتحصل الحركة السريعة والبطيئة وأما غير النفسانية التي مبدأها طبيعة أو قصر فيحتاج إلى ما تهدد حالها تلك إذ لا شعور ثم بالملائمة وغيرها بحث درباره دلیلی بود که حکما اقامه کرده بودند برای اثبات اینکه هر طبیعتی میلی به سوی حرکتی داره. این مطلب را برای دو چیز اقامه کردند، یعنی دو تا استفاده ازش کردند از یک بیان، یکی این که خلع محاله و یکی این که طبیعت دارای میل خاصی است. حالا بحث ما در این جهتش هست که میخواییم اثبات کنیم به اصطلاح که هر طبیعتی میلی به سوی یک حیز خاصی داره. برای اینکه یادآوری بشه، خلاصه استدلال این بود که اگر فرض کنیم طبیعت میلی نداشته باشه، حرکتی که انجام میده حرکت قصری است و صرفاً عامل قاصر هست که مؤثر در حرکتی. خب این حرکت با یک سرعتی و در یک زمانی اتفاق میفته. بعد اگر فرض کنیم که یک میل شدیدی در این جسم باشه، این حرکت مسلماً یک زمان طولانی تری را خواهد برد. و اگر فرض کنیم یک میلی ضعیفتر از اون میل شدید، به اندازه تفاوتی که بین زمان بیمیل و زمان ذوالمیل شدید بود به اون نسبت اگر فرض کنیم ضعیفتر باشه، لازمش این است که در زمانی واقع شود که بیمیل در اون زمان حرکتش واقع می شود. پس لازمش اینه که مساوی باشه زمان بیمیل و زمان ذوالمیل ضعیف. این استدلالی بود که برای این جهت کرده بود. بر این استدلال اعتراضی شده بود که اصلش مال ابوالبرکات بغدادی بود. ایشون گفته بود که ما فرض میکنیم که اصل حرکت یک زمانی را اقتضا میکنه که حتی اونجایی که بیمیل هست اون زمان خواهد بود و سرعت و بطء حرکت هم اقتضای خاصی داره، اگر سریع باشه زمان کمتری و اگر بطیء باشه زمان بیشتری. پس تنها عامل تعیین کننده مقدار حرکت از نظر زمان تنها میل و عدم میل نیست، یعنی میل ضعیف یا شدید نیست، بلکه خود اونجایی که هیچ میلی هم نباشه باز زمانی هست. ایشون جوابی خودشون نسبت به این بیان فرمودند. مرحوم خواجه طوسی در شرح اشارات هم جوابهای به این اعتراض دادند، منتها برای اینکه این جواب جا بیفته اول یک مقدمه نسبتا مبسوطی را بیان کردند و بر اساس اون مقدمه دو تا جواب به این اعتراض دادند. اون مقدمه این است که هر حرکتی خواه ناخواه یک مقداری از سرعت یا بطء را داره. این مقدار سرعت یا بطء را چی میتونه تعیین بکنه که حرکت در این زمان واقع بشه یا زمان بیشتری؟ ما بررسی میکنیم عواملی را که در اینجا وجود داره و ممکن است این سرعت و بطء را بهش نسبت بدیم. بررسی میکنیم میبینیم تنها چیزی که میتونه تعیین کننده مقدار سرعت و بطء باشه که در نتیجه مقدار زمانش هم تعیین میشه، تنها چیزی که میتونه اینجا باشه نسبتی است که بین میل طبیعی با عامل قاصر داره. یعنی باید معتقد بشیم یک میلی در اثر قاصر به وجود میاد، یک میلی هم در درون خود این شی هست. این دوتا میل با هم نسبت خاصی دارن، این نسبت هاست که تعیین میکنه که حرکت سریع باشه یا بطی. اگر میل داخلی بیشتر باشه حرکت بطی خواهد بود، اگر میل قاصر شدیدتر باشه حرکت سریعتر خواهد بود. چیزهایی که ما اینجا داریم، یکی طبیعت القاصره، یکی هم طبیعت المتحرک هست. خود این طبیعت ها امور ثابتی هستن، تغییری ندارن. طبیعت القاصر مثلا فرض کنید که سنگ است یا هر عامل دیگری، این در هر دو فرض این طبیعت محفوظه، این موجب تفاوت میل نمیشه که حرکت سریع بگیم مال طبیعته اما حرکت بطی مال طبیعت نیست. طبیعت متحرک هم یه امر ثابتی است. پس این اختلافی که در سرعت و بعد پیدا میشه، این چی میتونه باشه؟ اگر بخوایم بگیم در اثر میلی است که از قاصر به وجود میاد، اون میل اگر صرفا از طبیعت القاصره، اونم یه ثابتی خواهد. پس ما باید ببینیم که نسبت به این قاصر با نسبت به این طبیعت چه نسبتی است، و این هست که تعیین میکنه که حرکت بطی باشه یا سریع. مگر اینکه حرکت در اثر یک حرکت نفسانی واقع بشه، خون اراده فاعل هست که تعیین میکنه به حسب خواسته هایی که داره، دوست داره حرکت سریع باشه یا حرکت بطی باشه. اون حرکت نفسانی تعیین کننده مقدار سرعت و بطئش اراده فاعل. اما اونجایی که حرکت نفسانی نبود، ناچار باید معتقد بشیم که یک میل داخلی هست و یک میل خارجی، این دوتا نسبتشون باعث میشه که سرعت و بطئ رو تعیین میکنه، ولی هیچ کدام به تنهایی نمیتونن تعیین کننده مقدار سرعت و بطئ باشه. بعد از اینکه این بیان را ایشون مشروعاً ذکر فرمودند، گفتن حالا اگر کسی بگه که خود اصل الحرکه یک زمانی را اقتضا می کند و سرعت و بعد زمان دیگری را، و این باعث کندی حرکت میشه، این حرف قابل قبولی نیست برای دو تا محذور. اولا اینکه بگیم خود حرکت زمانی را اقتضا می کند، این معناش اینه که ما بتونیم فرض کنیم حرکتی که سرعت و بطئی نداشته باشه، وقت بگیم این حرکت خودش چیزی را اقتضا می‌کند جدای از سرعت و بطئی. هیچ حرکتی بدون سرعت و بطئی نمیشه، بالاخره هر حرکتی مقداری از زمان را به خودش اختصاص میده. اگر سریعتر از اون زمان کمتری را فرض کنیم میشه سریعتر، این حرکت نسبت به اون میشه بطئی. اگر زمان کمتری را فرض، زمان بیشتری را فرض کنیم، حرکت میشه بطیتر. اینجور نیست که ما یک حرکتی بدون سرعت و بعد بتونیم تصور کنیم. پس چیزی که اصلا بدون سرعت و بعد وجود نداره، چطور ممکن است اقتضای زمان خاصی داشته باشه؟ این یه محظور. محظور دیگر هم این است که این که شما میگید خود حرکت یک زمانی را اقتضا میکنه، گیرم چنین چیزی ممکن باشه. خب این زمان، زمانی که مقتضای اصل الحرکه هست، یک امتدادی است. این امتداد کمترش هم میشه فرض کرد، بیشترش هم میشه فرض کرد. پس اگر ما یک حرکتی را فرض کنیم که زمان کمتری ببرد، این زمانی که مال اصل الحرکه هست، این نسبت به اون میشه بطیع‌تر دیگه. خب پس معلومه مقداری از بُعد را دارد نسبت به اون. نمیتونه شما فرض کنید که هیچ سرعت و بُعدی ندارد. اگه ما یک حرکتی رو فرض کنیم که همون مسافت رو در زمان کمتری بپیماید، فرضش هم بکنیم، خب اون حرکت میشه سریعتر. عکسش، حرکتی رو فرض کنیم که دو برابر این زمان ببرد، اون میشه بطیتر. وقتی بطیتر شد، این حرکت اصلی پس سرعت داره نسبت به اون بطی، چون سرعت و بعد نسبیه. پس چجوری شما فرض میکنید یه حرکتی که هیچ سرعت و بعدی ندارد و خودش اقتضای یک زمان خاصی رو میکنه؟ این بیان محقق طوسی است. حالا بر این بیان اعتراضاتی شده و ایشون در مقام جواب این اعتراضات برمیان که داستان مفصلی است. و علم ان المحقق طوسی فی شرحه للاشارات مهد للجواب عنه مقدمتا برای جواب دادن از این اعتراض فخر رازی و ابوالبرکات، از این برای جواب از این اعتراض یک مقدمه ای را تمهید فرموده. اون مقدمه این است، میگه ان الحرکت ان کانت نفسانیتن فل نفس ان تحدد حالها من السرعت والبود. اگر حرکت حرکت نفسانی و ارادی باشه، خود نفس فاعل میتونه مقدار سرعت و بود اشتباه به دلخواه تعیین کنه. آدم میتونه تند بدوه، میتونه یواش بدوه، مقدار سرعت و بود حرکتش را میتونه با اراده تعیین کنه. پس در حرکات نفسانی ما مشکلی نداریم. وقتی میگن عاملش چیه، خب میگیم اراده فاعل. اما اونجایی که نفسی نیست که سرعت و بطئی را تعیین کند و حرکت صرفا حرکت طبیعی و قصری است، اینجا چی هست که مقدار سرعت و بطئی را تعیین میکند؟ الحرکه ان کانت نفسانیتن فل نفس ان تحدد حالها من السرعت والبطئ. نفس میتواند حال این حرکت را از لحاظ سرعت و بطئ تعیین کند. اون سرعت و بطئی که تخیل میشوند برای نفس، یعنی نفس وقتی میخواد اراده کنه کاری را انجام بده، اول تخیل میکنه و صورتش را در ذهن تصور میکنه تا اراده بکنه، یا سرعت را تصور میکنه و بر اساس او اراده متمشی میشه، یا بطئ را تصور میکنه. هر کدام از اینها را که تخیل کند، حالا چرا تخیل میکنه؟ به خاطر اینکه ملایم با اون خواسته هاشه، زودتر میخواد به مقصد برسه، سرعت را تخیل میکنه، یا نه بخواد آرام آرام قدم زنون تفریح کنون را بره، بطئ را حرکت تصور میکنه. این دیگه بستگی داره به اینکه چی ملایم با حالش باشه، به حسب الملائمه. و ینبعث عنها المیل به حسبها. وقتی این سرعت و بطئ را تخیل کرد به حسب ملایمتی که با خواستش داره، اون وقت یک میلی از این تخیل منبعث میشود. معروف در لسان حکما که تصور علت پیدایش شوق و میل است. جاهای دیگه هم این مطلب رو داشتن که وقتی آدم تخیل میکنه، از اون خیالش، از اون تصور ذهنیش میلی منبعث میشه، شوقی به وجود میاد. کیفیت پیدایش اراده را اینجور تصور میکنن، میگن اول تصوری به وجود میاد، از تصور شوقی حاصل میشه، شوق شدت پیدا میکنه، میرسه به مرحله اراده. ینبعث عنها المیل به حسبها، به حسب اون ملایمت. و من المیل یتحصل الحرکه، اون میلی که نفس داره، اون شوقی که داره به احد حرکتین، اون حرکت سریع یابتی منبعث میشه و تحقق پیدا میکنه. پس در مورد حرکت نفسانی ما مشکلی نداریم که چی موجب این میشه که سرعت پیدا کند یا بود، نیم اراده نفس. اراده از کجا پیدا میشه؟ از اون میل و شوق. میل از کجا پیدا میشه؟ از تخیل. تخیل از کجا؟ و اون ملایمتی که با ذاتش داره. اما غیر نفسانی، اونی که مشکل هست، اون حرکت غیر نفسانی است. التی مبدأها طبیعتان و قصران، که میشه دو قسم، یکی حرکت طبیعی، یکی حرکت قصری. در اینجاست که ما باید ببینیم چه عاملی مقدار سرعت یا بطئ حرکت را تعیین می کند. فیحتاج الی ما تحدد حالها تلک، در اینجاست که احتیاج وجود دارد به چیزی که حال اون حرکت را تعیین کند، یعنی سرعت یا بطئش. اذ لا شعور ثم بالملائمه و غیرها، در جایی که نفس نباشد، در اونجا ادراک ملایمت یا غیر ملایمتی نیست، ادراکی نیست، تخیلی نیست که موجب شوق بشود و شوق موجب چیز حرکت سریابتی بشه. اذ لا شعور ثم، در اونجا که نفسی نیست، در اونجا شعوری به ملایمت و عدم ملایمت هم نخواهد بود. فهیه به حسب ذاتها، در اینجا میشه گفت که اگر نبود مسائل خارجی، این میخواد این طبیعت به اون نقطه برسد، اگر ممکن بود بدون زمان هم برسد، این اقتضا را داشت. اون بوت ایران نمیخواد، اون نهایت سرعت رو میخواد، چون میخواد در اونجا باشه، به هیچ جهتی نداره که دیر برسه. فهیه به حسب ذاتها تکاد و ان تحصل فی غیر زمان لو امکن، اگر ممکن می بود که حرکتی بدون زمان تحقق یابد، مقتضای این طبیعت این بود که بدون زمان این حرکت انجام بگیره، برای اینکه خواستش بودن در اون غایت بود، هرچه زودتر بهتر. ولی می دونیم که حرکت بدون زمان نمیشه، پس زمان میخواد. زمان که مطرح شد، با سرعت و بود مطرح میشه. حالا که این حرکت باید در زمان واقع بشه، با چه سرعتی، یعنی چه مقدار از زمان نسبت به مسافت؟ اذا لم یمکن ذلک، حالا که ممکن نیست که حرکتی بدون زمان تحقق یابد، فاحتاجت الی ما یحدد و میلا یختزیها، باید ببینیم چه عاملی میلی را ایجاب می کند، اون میلی که حال این حرکت را مشخص کند. لا یتصور ذلک الا عند تعاوق بین المحرک و غیره فی ما یسترنهما، هیچ چیزی را نمیتونیم تعیین کننده این میل قرار بدیم از لحاظ مقدار سرعت و بعد، مگر نسبتی که بین تعاوق محرک با قاصر هست. باید ببینیم این محرک با قاصر چگونه دست و پنجه نرم میکنند. از یک طرف خود طبیعتی اقتضایی داره، قاصرم یه اقتضایی دیگه داره، نسبت بین این دوتا، این معاوقت طرفینی که بین این دوتا هست، اون تعیین کننده مقدار سرعت و بطئی. پس مدعای ایشون اینه که اون چه مقدار سرعت و بطئی را معین می کند، نسبت میل طبیعت با میل قصریست. قاصر میلی را ایجاد می کنه، طبیعت هم یه میلی، این دوتا با هم کشتی می گیرن. هر مقدار هر کدومشون غلبه پیدا کنن، باعث تأثیر می زنه در سرعت یا بطئی. برای این مطلب را دلیل میخوان بیارن که به چه دلیل تعیین کننده این مقدار سرعت و بعد این تعاوق هست، معاوقت طرفینی بین طبیعت و قاصر. اگر این مطلب ثابت بشه، معناش اینه که باید طبیعت هم میلی داشته باشه، قاصر هم میلی برخلاف اون، اون وقت دوتا با هم بجنگن، معاوقت داشته باشن تا نسبتی تعیین بشه. اگر فقط یک عامل باشه، این دیگه تعاوق نخواهد بود. حالا باید ببینیم چه محظوری داره اگر بگیم فقط یه عامله، چه لزومی داره که باید بگیم تعاوق طرفی نیست. اصل تکیه فرمایش خواجه روی این کلمه تعاوق، و شاید بسیاری از محشین و شارعین و اینها بعدن توجه به این نکردن و بالاخره سر در نیاوردن که خواجه با این بیان چی ها میخواد بگه. دلیل بر این که این تعاوق تعیین کننده است، یا به تعبیر روشن‌تر نسبت بین میل طبیعی با میل قصری، دلیلش اینه لأن الطبیعه، اگر بگیم خود طبیعت تعیین کننده است، لا یتصور فیها من حیث ذاتها تفاوتون، اگر این تفاوت حرکت را از لحاظ سرعت و بعد بخوایم به طبیعت نسبت بدیم، بگیم یه جا طبیعت اقتضای سرعت داره، یه جا اقتضای بعد داره. طبیعت که حالش یک نواخته، کار طبیعت یک نواخته، اینجور نیست که یه جا اقتضای سرعت کنه یه جا اقتضای بعد. نفس میتونه این کارو بکنه، نفس میتونه یک جا میل سریع داشته باشه، یه جا میل بطی، ولی طبیعت که دیگه حالش شعوری نداره که اینجا بگه اینجا رو همچین میخوام اونجا رو همچین میخوام. طبیعت کارش یک نواخت. پس طبیعت موجب اختلاف سرعت و بعد نمیتونه بشه. اگر بگیم قاصر هست که تعیین میکنه مقدار سرعت و بعد، اونم همینطور، اونم یه عامل طبیعی است. قاصر هم به هر حال طبیعت القاصره که داره حرکت میکنه، اینم یه عامل طبیعی هم که شعور نداره که اقتضای حرکت یه جای سرعت ایجاب کند یک جا بود را. ول قاصر اذا فرض علی اتم ما یمکن ان یکون لا یقو به سببه تفاوت، ممکن است قاصر با مشکل برخورد کنه که میشه تعاوق، اونجا تفاوت پیدا میکنه. اما اگر نه هیچ مشکلی نبود، کاملا شدید و تام التأثیر بود، این هم باید سرعت رو اقتضا بکنه، یعنی نهایت سرعت را، نه اینکه یه جا سرعت یه جا بود رو. پس نه طبیعت خود متحرک و نه قاصر هیچ کدام تعیین کننده مقدار سرعت و بعد نمیتونن باشن، در صورتی که میبینیم در یک حرکتی میل به سرعت هست، در یک حرکتی میل به بعد. این میل مختلف وجود دارد، در صورتی که عاملش نه طبیعت متحرک است و نه قاصر. والمیل فی ذاته مختلفان، اما میل خود به خود به اختلاف داره، اینجور نیست که همه میل ها یکسان باشه. فالتفاوت الذي بسببه يتعين الميل وما يتبعه من السرعة والبعد يكون بشيء آخر. پس این تفاوتی که در اینجا حاصل میشه، یه جا حرکت سریع است یه جا حرکت بطی، که منشأش هم اختلاف میل است، این باید منشأش چیزی باشد غیر از طبیعت و غیر از ذات قاصر. اون است که اسمش رو میذاریم معاوق. حالا این معاوق دو جوره، یک وقت معاوق داخلی است، یک وقت معاوق خارجی است. اما خارج عن المتحرک، این چیزی که موجب معاوقت میشه و میل شدید یا ضعیف را ایجاب میکنه، این یه وقتی عامل خارجی است، مثل این که فرض کنید جسمی میخواد در هوا حرکت کنه، یه وقت با هوای غلیظ مصادف میشه، یه وقت با هوای رقیق، یه وقت با آب مصادف میشه که غلیظتر از هواست، یه وقت با هوا مصادف میشه که رقیقتر از آبه. اون جسمی رو که میخواد ازش عبور کنه، اون به اندازه غلظت یا رقتی که داره، که کیفیتی از اون طبیعت هست، غلظت و رقت یک کیفیتی است در طبیعت هوا. طبیعت الهوا خودش اقتضای معاوقت خاصی نداره، این صفت غلظت یا رقتشه که موجب معاوقت میشه. یا اینه که یک امریست به هر حال خارج از متحرک، یا یه امر داخلیست، در درون متحرک چیزی هست که موجب این میشه که حرکت بطی یا سریع بشه و میل تفاوت کند غیر از نفس. اما خارج عن المتحرک، این معاوقی که فرض میشه یا چیزیست خارج از متحرک، مثل اختلاف قوام ما فیه الحرکه، اون چیزی که حرکت درش واقع میشه، مثل سنگی که در هوا حرکت میکند یا در آب حرکت میکند، اون چیزی که حرکت درش واقع میشه، این مافی الحرکه اصطلاح خاص مافی الحرکه نیست، یعنی اون مکانی که متحرک درش حرکت میکنه. این از لحاظ قوام فرق میکنه، یه وقت غلظت داره یه وقت رقت داره. قوام هم باز قوام ماهوی نیست که مقوم این ماهیت چیه، قوام منظور همین غلظت و رقته. میگیم مثلا شکر رو که میجوشونیم قوام میاد، این قوام معنای عرفیشه، یعنی چه اندازه غلظت یا رقت داره. کل هوا و الماء اختلاف قوام مافی الحرکه، مافی الحرکه چیه؟ مثل هوا یا آب. این کل هوا و ما مثال است برای مافی الحرکه. قوامش فرق کند، اختلاف قوام مثل چی؟ مثل رقت و غلظت، اختلافش به رقت و غلظت. اینها هر دو، چه هوا باشد چه ما، که ما غلظتش بیشتره هوا رقتش بیشتر است، هر دو اینها امر خارجی است او غیر خارجه. یا نه فرض میکنیم که این معاوق یک امر داخلی است، اما آیا در درون طبیعت میشه یک امری فرض کرد که مخالف با میل طبیعی خود طبیعت است؟ خود طبیعت یه میلی را اقتضا بکند و در درونش یک عامل دیگری باشد که ضدش را اقتضا بکنه؟ این در درون طبیعت فرض نمیشه، طبیعت اقتضای ضدین نداره. او غیر خارجین، یا این که میگیم این معاوق خارج نیست بلکه داخلی است، اما اگه داخلی باشد لا یمکن فی الحرکت طبیعیه، در حرکت طبیعی فرض نداره که هم میل طبیعی داشته و اقتضا کند هم معاوق را اقتضا کند. بله در حرکت قصری میشه، در حرکت قصری میگیم یه میل طبیعی دارد یک جهتی را اقتضا میکنه، یه میل قصری هم برخلاف جهت درسته در درون این شی پدید اومده، اما خارج از ذاتش هست. لأن ذات الشیء لا یمکنن یقتضی شیئن و یقتضی ما یعوقه عن ذلک الاقتضا، اقتضای ضدین بکنن، هم اقتضا بکنن حرکت به یک سمتی را، هم چیزی که مانع از این حرکتش بشه، هر دوش نمیشه مقتضای ذات طبیعت بشه. بل هو الذی یعاوق القصریه، بلکه چیزی میتواند مانع میل طبیعی بشه که معاوق باشد. اون معاوق یا معاوقی است که در حرکت قصری وجود داره یا نفس است که در حرکت نفسانی وجود داره. و هو طبیعه او نفس، که نفس رو اول حسابش رو رسیدیم، حالا باز یادآوری میکنیم که این هم یه معاوقی است. اللتان هما مبدا المیل طبائی، اون چه منشأ میل طبیعی میشه یا نفس است که میلی را ایجاد میکنه یا طبیعت است. خب حالا این مقدمه بود تاها اینجا، که هر جسمی برای تعیین مقدار سرعت و بطئش باید نسبتی بین میل ذاتی و میل معاوق سنجیده بشه. این تعاوق هست که تعیین کننده مقدار سرعت یا بطئ حرکته. حالا اگر فرض کنیم که یک جسمی باشه که میل داخلی نداشته باشه، تعاوقی صورت نمیگیره. وقتی تعاوقی صورت گرفت مقدار سرعت و بطئی تعیین نمیشه، بلکه باید بگیم این حرکت در نهایت سرعت انجام میگیره، چون این طبیعت میخواد برسه به اون حقایق هر چه زودتر بهتر. فاذن یلزم من ارتفاع هذین المعاوقین، اگر معاوق داخلی و خارجی نبود لازمش این است که سرعت و بطئی هم در کار نباشه. وقتی سرعت و بطئی نبود اصلا حرکتی نمیتونه باشه، چون حرکت بدون مقداری از سرعت و بطئی نمیشه. همیشه هر حرکتی وقتی ما نسبت زمان با مسافت رو میسنجیم یه چیزی به نام سرعت، مقدار سرعت ازش به دست میاد. یلزم من انتفاع الحرکه. ولی اجل ذالک، چون لازم بوده که این دوتا میل وجود داشته باشه، استدلت الحکما به احوال هاتین الحرکتین، حکما اومدن با بررسی حرکت طبیعی و قصری دو مطلب را اثبات کردن. یکی امتناع خلع را، چون خلع معناش اینه که معاوق خارجی نداره، یه معاوق گفتیم داخلی باید بشه معاوق خارجی، یا عامل داخلی که طبیعت هست با معاوق خارجی باید با هم نزاع داشته باشه. در خلع که معاوق خارجی نیست، پس باید حرکت بی زمان انجام بگیره، و اون که حرکت بی زمان محاله، پس خلع وجود نداره. این یه جور استدلال کردن برای امتناع خلع. با احوال هاتین الحرکتین، با توجه به احوال این دو حرکت طبیعی و قصری، حکما استدلال کردن تارتن الامتناع عدم معاوق خارجی، گفتن نمیتونیم فرض کنیم که یه حرکت طبیعی معاوق خارجی نداشته باشد. معاوق خارجی چیه؟ یه جسم دیگریست. اگر فرض کنیم جسمی نباشد، معاوق خارجی نخواهد بود. نبودن جسم خارجی یعنی خلع. فبینوا امتناع ثبوت الخلع. بر این اساس یکی از راه‌هایی که خلع را نفی کردن از همین استدلال. این یه جور استدلال و تارتن. این مربوط به بحث ما نبود. اونی که مربوط به بحث ما است اون دومیش. و تارتن. الان وجوب معاوق داخلی، گفتند علاوه بر این که معاوق خارجی هست، باید ما یه معاوق داخلی هم داشته باشیم، یعنی همون میل طبیعی که بر ضد میل قصری است. فاثبتوا مبدا میل طبیعی فی الاجسام، گفتن علاوه بر اون میل چیز معاوق خارجی، باید میل داخلی هم باشد تا با هم تعاوق پیدا کنند. التي يجوز ان يتحرك قصرا، اون اجسامی که می توانند به طور قصری حرکت کنند باید میل طبیعی داشته باشند، نه اینکه حتما هر وقت حرکت قصری دارند میل طبیعی هم داشته باشند. اون جایی که حرکت قصری تعقب پیدا کنه میل طبیعی خواهد بود، اما میل طبیعی وقتی بود ولو حرکت قصری هم نباشد میل طبیعی خواهد بود. بلیزا میگیم اون جسمی که می تواند حرکت قصری داشته باشد این میل طبیعی خواهد داشت. منتها اون میل یه وقت بالفعل وجود داره، یه وقت بالقوه است. خب این مسئله دیگری است، اون محل استدلال نیست، اون ما یه وقت اشاره کردیم، اون مسئله دیگری است، سرعت بیشتر میشه. بله؟ به خاطر اینکه همیشه معاوق خارجی هست، وقتی میل طبیعی با یک عامل دیگری تقویت شد، مقدار معاوق خارجی ضعیف‌تر میشه. بعد تمهید المقدمه، اینا مقدمه ای بود که خواجه مفصلا تا اینجا بیان کردن. حالا میخوان بر اساس این مقدمه اون اعتراض فخر رازی رو جواب بدن. اعتراض فخر رازی این بود که گفت ما میتوانیم حرکتی را فرض کنیم که صرف نظر از سرعت و بعد خودش اقتضای مقداری از زمان دارد. عجاب عن الاعتراض المذکور به وجهین، احدهما انه لا يمكن ان يقال ان الحركه، این عبارت ها صدر متلین اومدن بازش کردن در 5-6 سطر، تو کلام خواجه یک سطر هم نمیشه، دوتا را به صورت دوتا تالیفاسد پشت سر هم ذکر کردن، ایشون اومدن بستش دادن، یه خود ممکنه در این بست دادن اونچنان که باید رعایت سیاق بحث نشده باشه. می‌فرمایند حرکت به نفسها لا یمکن ان یقال ان الحرکت به نفسها یستدعی شیئا من الزمان و به سبب سرعت و البعد شیئا آخر، لانا بینا ان الحرکت یمتنع ان توجد الا علی حد ما منهما. گفتیم که حرکت بدون حدی از سرعت و بعد نمیتونه تحقق پیدا بکنه. پس شما چجور میگید که خود حرکت صرف نظر از سرعت و بعد مقداری از زمان را ایجاد میکنه؟ فهیه یعنی حرکت مفردتن غیر موجودتن، به تنهایی یعنی بدون سرعت و بعد وجودی ندارد. و ما لا وجود له لا یستدعی شیئا اصلا، وقتی چیزی وجود ندار اقتضایی هم نمیتونه داشته باشه. این یک جواب. جواب دوم، باز میفرمان ان الحرکت به نفسه لا تستدعی زمانا. اینا جواب نیست، اینا همون مدعاست. جواب اون لعنهاشه. لعنها لو وجدت لام احد من السرعت والبود کانت به حیث اذا فرز وقوع اخرى فی نصف ذلک الزمان او فی ضعفه کانت لام حالت اسرع او ابتع. میگن شما میگید این حرکت خودش مقداری از زمان را اقتضا میکنه، فرض کنید اصل حرکت یک ثانیه را اقتضا میکنه، برای هر کیلومتری فرض کنید یک ثانیه را اقتضا می‌کنه. خب میگیم اگر فرض کنیم که متحرکی همین مسافت را در نیم ثانیه طی کند، آیا سریع‌تر خواهد بود یا بطیع‌تر؟ میگیم محال وقوعش. میگیم باشه، فرضش که محال نیست. اگر فرض کردیم که یک حرکتی نصف این زمان را طی بکند، خب اون سریع‌تر خواهد بود، پس این حرکت نسبت به اون حرکت مفروض میشه بطیء. خب اینش میگید اشکال داره. اینش که اشکال نداره که یک حرکتی دو برابر این زمان را ببرد، این که وقوع هم داره. اون وقت که دو برابر این را برد، کدوم سریع‌تره؟ خود این حرکت سریع‌تره، پس باید متصف به سرعت است. پس نمیتونیم یه حرکتی را فرض کنیم که هیچ متصف به سرعت و بعد این نباشه. سرعت و بعد نسبت زمان است به مسافت، و خواه ناخواه با هر چه بسنجیم ما یا سریع‌تر یا بطیع‌تر. کانت لا محاله اسرع او ابطا من المفروضه، یعنی از اون حرکتی که فرض کردیم بدون سرعت و بعد بود و یک زمانی را خودش اقتضا می‌کرد، هر حرکتی دیگری را فرض کنیم که زمانش با این فرق داشته باشه، کمتر باشد یا بیشتر، اگر زمانش کمتر میشه اسرع، اگر زمانش بیشتر میشه ابطا، وقتی ابطا شد اون این میشه سریع، وقتی اسرع شد این میشه بطی، پس سرعت و بطی دارن. و کانت ما حد من السرعت والبعد حين فرضناها لا ما حد منهما، فرض کردیم که اصل حرکت بدون سرعت و بعد بود، ولی وقتی حالا حسابش میکنیم و مقایسه میکنیم با یه حرکت دیگری، میگیم متصف به سرعت و بعد میشه، هذا خلفان، پس معلوم میشه حرکت بدون سرعت و بعد نمیتونه تحقق بشه. این جوابهایی رو که مشروحاً مثلا 5-6 سطر ایشون ذکر کردن، خلاصه اون یعنی بست اون تالی فاسدهایی است که مرحوم خواجه برای کلام ابوالبرکات و فخر رازی اشاره کردند. بعد از این مطلب می‌فرمایند بعضی از متأخرین اومدن و حرف خواجه را مورد نقادی قرار دادن و چندین اشکال بر حرف خواجه گرفتن، که اولا شما فراموش کردید که اصلا مبنای بحث این بود که ما سه تا حرکت داشته باشیم: یک حرکت بیمیل، یک حرکت میل قوی، یک حرکت با میل ضعیف. شما در جوابتون هی میگید محال از حرکتی که بدون میل باشه، پس با این اصل استدلال شما حد میکنید، نه جواب اعتراض میدید. این یه اشکالش. بعدم اشکالهای دونه دونه به تیکه تیکه عبارت که بخوام از خارج بگیم طول میکشه، تدریجا از روش عرض میکنم. و اعترض بعض اللاحقین، بعضی از متأخرین که بعد از خواجه اومدن نسبت به فرمایشات خواجه اعتراضاتی کردند، علیه اعتراض کردن بر خواجه، به انه خص الدلیل به احد الحرکتین. دلیلی که خواجه ذکر کردن که اخیرا اومدن بر اون اساس دوتا جواب دادن، این را روی حرکت طبیعی و قصری مبتنی کردن، در صورتی که حرکت نفسانی هم داریم ما، چرا اون قسمش را ذکر نکردید؟ خب این اشکال خیلی بی جایی سالا سر و متعلق خودشون جواب خواهند داد. میگن خب اول اونا حسابشان رسیدن، میگن اونی که محل اش استدلال ما هست در حرکت طبیعی و قصری است، در اونجا معلومه که مراک سرعت و بزر چی تعیین میکنه، اون خارج از محل بحثه. اونجایی که محل استشهاد ماست در اینجاست، نه اینکه اونو فراموش کردیم و عمدن اغفالش کردیم. به هر حال حالا جواب اعتراضات رو بخونیم تا جوابهای این اعتراضات هم بیاد. اولا این اعتراض شده به این که شما دلیلتون رو مبتنی کردید بر حرکت طبیعی و قصری و اون که طبیعی حرکت منحصر به این دو قسم نیست. اینا یکی. مطلب دیگه این که مقدمات این استدلالتون غالبا ممنوعه و ادعاهای بیدلیلی شما کردید. ما همه این حرفایی رو که شما به عنوان مقدمات ذکر کردید همه اینا رد میکنید. خب چگونه؟ ودعا ان الحرکت بدون احد المعاوقتین. بله، حالا این کلام خود معترضه، میگه خواجه ادعا کرده که حرکت بدون احد المعاوقتین لا وجود لها، یا معاوق قوی باید داشته باشه یا معاوق ضعیف، اما چیزی که اصلا معاوق نداشته باشه چنین حرکتی وجود ندارد. ولم یتنبه انه مبنى الدلیل. فرق وجود چنین حرکتی مبنای دلیل است. اگه ما این را نفی کنیم و ابطال کنیم اصلا دلیل باطل میشه دیگه، نه جای دفاعی از اون دلیل باقی نمیمونه. ولم یتنبه، معترض میگه که خواجه توجه پیدا نکرده به اینکه این مسئله، یعنی وجود حرکتی که معاوق نداشته باشه، این مبنای دلیل است. و ابطاله یهدم بنیانه، یا به ابطاله ینهدم بنیانه. این عبارت درست نیست، یا باید به ابطالهی بکنیم با ابطالش بنیان دلیل منهدم می شود، یا بگیم ابطالهو یهدمو بنیانهو، ابطال این دلیل بنیاد این دلیل را، ابطال این مطلب بنیان این دلیل را ویران می کند. خب این که اشکال اول مبناییش خلاصه که اصلا دلیل را اصلا از ریشه خراب کرد. و عمل منوع، گفتیم غالب این مقدماتی که ایشون ذکر کردن قابل منع است. چه معنهایی؟ یکی یکی حالا معنها را میشمارن. عمل منوع فهیه ان قوله و کدل قاصر لا تفاوت فیه. یه جمله ای داشتن ایشون که و کدل قاصر لا تفاوت فیه، یا نقل به معنا شده. این که میگن قاصر هم تفاوتی ندارد، این چی میخوان بگن؟ میخوان بگن اینجایی که ما سه تا حرکت فرض کردیم، یکی فاقد المیل، یکی ذوالمیل القوی، یکی ذوالمیل الشدید، در این سه مورد ما قاصر را ثابت فرض کردیم؟ یا میخوان بگن اصلا مطلقا قاصر هیچ فرقی نمیکنه؟ اگه در اینجا میگن بله درسته، اما درست بودنش طبق فرضی است که ما کردیم، مثل این که مسافتم رو ثابت فرض کردیم، فرض مسئله این است که قاصر ثابت باشد، مسافت هم ثابت باشید، اما زمان متغیر. پس اگر منظور تو اینه که در این سه تا فرض قاصر ثابته، بله درسته، اما این معناش نیست که طبیعت القاصر همیشه اقتضا می کند ثبات را. ما فرض کردیم که قاصر ثابت، اما اگر میخواد بگید نه اصلا قاصر همه جا یک نواخته، خب این چیز ظاهر البطلانیه. نه، قاصر یک جا ممکنه میل قوی را اقتضا کند، اینجا میل شدیدی را، یا قصر شدیدی را ایجاب میکنه و قصر ضعیفی را. قوله و کدل قاصر لا تفاوت فیه، این جمله خواجه، منظور خواجه چیه؟ ان اراده ان القاصر فی الحرکات الثلاث المفروضه فی الدلیل المذکور لا تفاوت فیه، یعنی در این فرضی کردیم که سه تا حرکت داشتیم، بیمیل و ذوالمیل شدید و ذوالمیل ضعیف، در این فرض قاصر ثابت است، مفروض ما این است که ثابته. فلو کان المحدد هو القاصر لازم ان لا يتفاوت الحركه من جهت القاصر سرعتا و بطءا في تلك الصور، اون وقت بر این اساس استدلال بکنیم که اگر اختلاف مال قاصر باشد، چون در این سه فرض فرض کردیم که قاصر ثابت است، نباید اختلافی از نظر سرعت و بطء پیش بیاد. اگر اینو میخواد بگی فذلکم مطروح المعترض، معترض هم اینو قبول داره، اونم هم اینو میگه، و میگه در اینجا ما میگیم قاصر ثابت. چرا؟ فانه، برای اینکه معترض هم ادعا میکنه که ان الحرکت القصریه مع قطع النظر عن المعاوق تقتضی قدرا من الزمان و حدا من السرعه والبعد و هو محفوظ في الصور الثلاثه لا يتفاوت. او هم میگه که قاصر اقتضایی که دارد یک حدی از سرعت و مقداری از زمان است و این تغییر نمیکنه، تغییر مال عامل خارجی است. ثم یزید و ذلک از زمان به سبب المعاوق و یتفاوت به حسب تفاوتی. معترض هم همینو میگه، این که اشکالی نمیشه بر معترض. اما اگر میگید اصلا قاصر هیچ وقت تفاوت نمی کنه، نه در این جایی که ما فرض کردیم ثبات قاصر را و نه در هیچ جای دیگه، این حرف واضح البطرانیست، ما چه دلیلی داریم که قاصر هیچ وقت تفاوت نمی کنه؟ ما در این فرض سفرز فرض کرده بودیم ثباتشون. و این اراده ان القاصر لا يتفاوت في سائر الحركات القصريه ايضا، به طوری که لو كان هو المحدد لازم ان لا يكون في الحركات القصريه تفاوت اسراعا و ابطاءا، تا هیچ جا لازمش این باشه که تفاوتی از نظر سرعت بود پیش نیاد. فذلک ظاهر البطلان، این هیچ دلیلی نداریم برای اینکه قاصر همه جا یکی است. این یک اشکال بر حرف خاجه. کزل کلام فی قولهی و کزل قابل للحرکه عن الجسم المتحرک لا تفاوت فی، ایشون فرمود نه قاصر تفاوتی دارد و نه قابل قصر، یعنی اون جسم متحرکی که در اثر حرکت قصری حرکت می کند، خود این قابل هم ذاتاً تغییری نمی کند در حالت سرعت و بطئش، یعنی نه فاعل قصر تفاوت میکنه حالش در ذاتش و نه قابل. پس باید این اختلاف از جای دیگری باشد، حرف خواجه این بود. ایشون میگه که اما قاصر را که گفتیم نخیر ممکنه تفاوت بکنه، قابلش هم همینطوره. اینجا بله ما فرض کردیم قابل یک چیزه، مفروض ماست، اما این معناشی نیست که همیشه یکیست. و کزل قابل لا تفاوت فی لان المفروض اتحاده، در این سه حرکت مفروض ما فرض کردیم که هم قاصر ثابت است و هم متحرک، یک متحرک است در سه حالت، قاصرش هم یکی است، اینا رو ما فرض کردیم. اما اگه شما میخواد بگید همیشه قابل تفاوتی نمی کند قاصر هم تفاوتی نمی کند، این حرف بی خودیست، دلیلی نمی. ثم قوله فلا بد من امر آخر یعاوق المحرک فی تأثیری ایضا ممنون. شما گفتید وقتی قابل تفاوت نمی کند قاصر هم تفاوت نمی کند، پس باید یه چیز دیگری باشد و اون شی معاوق است. میگیم نه، اونی که موجب اختلاف سرعت و بطء میشه میل است، میل شدید موجب سرعت میشه، میل ضعیف موجب بعد میشه، دیگه یه چیز دیگری نمیخوایم. فان ذلک الامر امر الاخر لا یلزم ان یکون معاوقا بل نقول ذلک الامر الاخر هو المیل. حالا برای این مطلب که ملاک سرعت و بعد میل است، شدت و ضعف میل است، کلامی رو از خود خواجه نقل میکند. قال فی شرح الاشارات، این نقل قول شرح اشارات از معترضه، از این بعض اللاحقینه. بعض اللاحقین میگه که شما نگید به چه دلیل یه حرفا میزنید که ملاک سرعت و بعد ضعف و شدت میله. من از حرف خود خواجه دلیل میارم. یک کلام 5-6 سطری را از خواجه نقل میکنه مؤید این که ملاک سرعت و بعد میله. کلام خواجه اینه: ان الحركه لا تنفك عن حد ما من السرعه والبعد. هر حرکتی مقداری سرعت و بعد خواهد داشت. این سرعت و بعد یک نوع کیفیت است و قابل شدت و ضعف. و هی کیفیت هو، یعنی این حد از سرعت، کیفیت قابله للشدت و الضعف. و انما یختلفان بالاضافه. این که میگیم سرعتش بیشتر یا بطئش، این امر نسبی است. فما هو سرعتون بالقیاس الى شیئن هو به اینهی بطئن بالقیاس الى آخر. سرعت و بطئ مفهوم ثابت نفسی نیستن، نسبت به یه چیز دیگه که میسنجیم این سریع است، همین حرکت نسبت به یه چیز دیگری بطیء خواهد. ولما کانت الحركه ممتنعه الانفکاک عن هذه الکیفیه. اینا هنوز دنباله کلام خواجه است تا 4-5 سطر بعدش. هیچ حرکتی نمیتواند فاقد این کیفیت باشد، بالاخره یه مرتبه از سرعت و بعد را خواهد داشت. کانت نسبت و جمیع الحرکات المختلفت به شدت و ضعف الیها واحدتن. پس طبیعتی که مبدأ حرکت هست، اون که خود شدت و ضعفی را اقتضا نمی کنه. یه صد تو انداخته من. کانت و کانت، از یک طرف میبینیم حرکت بدون سرعت و بعد نمیشه، از طرف دیگه هم میبینیم که خود طبیعت هم اقتضای نه سرعتی دارد نه بطئی. طبیعتی که مبدأ حرکت است، اون امر قابل شدت و ضعف نیست. و نسبت همه حرکاتی که اختلاف در شدت و ضعف دارند، نسبت اونها به طبیعت نسبت واحدی است. و کان صدور حرکت معینت منها ممتنن. طبیعت نمیتونه بگه این حرکت سریع را باید ایجاد بشه یا این حرکت بطی، هیچ اولویتی نداره، لعدم الاولویه. پس چی هست که تعیین میکند حرکت سریع به وجود بیاد و حرکت بطی؟ فقتزد اولا امرن یشتد و یزعف. این طبیعت اول یه چیزی را که قابل شدت و ضعف است به وجود میاره، اقتضا میکنه، اون وقت اون واسطه میشه برای اتصاف حرکت به سرعت و بعد. چیه اونی که طبیعت به وجود میاره؟ میله. میل قابل شدت و ضعف است و به تبع شدت و ضعف میل سرعت و بعد حرکت هم تفاوت میکنه به حسب اختلاف جسم ضد طبیعه. خب چطور میشه که این میل ها تفاوت میکنه؟ خود این طبیعت مگه این میل را به وجود نمیاره؟ چطور میشه که یه جا میل شدید به وجود میاره یه جا میل ضعیف؟ این میگن بستگی به امری خارج از ذات طبیعت دارن. کمیتی باعث اختلاف میشه یا کیفیتی یا وضعی یا هر چیز دیگری. فرض کنید یک عرضی موجب اختلاف درجات میل میشه، نه ذات طبیعت. جوهر طبیعت موجب اختلاف این نمیشه، بعض اعراضش موجب این میشه. مثلا اگر جسم بزرگتره، این طبیعت در یک واحد، این طبیعت واحد کبیریه، میل بیشتری را ایجاد میکنه. میگن مثلا جسم بزرگتر میلش بیشتر از به سقوط، جسم کوچکتر میلش کمتره و لذاز مثلا پرکاه میل شدیدی برای سقوط نداره، میل ضعیف اینه که زود باد این ورش میبره چون کوچیکه. اگه بزرگ بود اینجوری نبود. به حسب اختلاف جسم ضد طبیعه فلکم، خود جسم در جسمیتش یا در طبیعتش اختلاف ندارد، اختلافش در کمیت میتواند باشد، یعنی کبر و صغر. اگر بزرگتر است میل بیشتر ایجاد میکنه، اگر کوچکتر میل کم. او فلکیف، یا اختلافی که جنس دارد، نه به لحاظ طبیعتش بلکه به لحاظ کیفیتش، مثلا جنس متخلخله یا متکاسفه، این یک نوع کیفیتی. اگر تکاسف دارد میل شدیدتری را ایجاد میکنه، اگر تخلخل دارد میل کمتری را ایجاد میکنه، عین تکاسف و تخلخل. یا وضع، اختلاف وقوع اجزا، یه وقت اجزا در هم فشرده هست، دقیقاً کنار هم قرار گرفته یا پراکنده هستن، اندماج الاجزا و انتفاشها، این میتونه تفسیری هم باشه برای تخلخل و تکاسف. البته اینا به عنوان یک شق ثالثی ذکر کرده، ولی تخلخل و تکاسف میتواند تفسیر بشود به عنوان کیفیت، ممکنه تفسیر بشه به عنوان وضع، یعنی وضع اجزا. حالا به عنوان مثاله، به هر حال یا کمیت تأثیر میکنه یا کیفیت یا وضع، یعنی چیزی خارج از جوهرشه. خود جوهر اقتضای میل شدید و ضعیف نداره، خود جوهر این میل را ایجاد میکند، اما شدت و ضعفش، تعیین شدت و ضعفش مال اعراضش. خب تا اینجا کلام خواجه تموم شد. این کلام خواجه را نقل کرد برای چی؟ برای اینکه بگه خود طبیعت درسته که موجب شدت و ضعف سرعت و حرکت نمیشه، چیزی به وجود میاد به نام میل که این میل غیر از طبیعته و اون شدت و ضعف دارد و سرعت و بعد مستقیما تابع شدت و ضعف این میل است. پس ما احتیاج نداره یه معاوق دیگری فرض کنیم، میگیم خود این میل شدت و ضعف داره، مراتب حرکت از لحاظ سرعت و بعد تابع شدت و ضعف همین میله. بس سلام. و هذا الكلام، یعنی این کلام خواجه، صریح فی ان ما یحدد حال الحرکه من السرعت والبعد هو الميل، و این همونی بود که ما گفتیم معاوق دیگری لازم نیست، میگیم تعیین کننده سرعت و بعد همین میل است. و ان سلمنا ان ذلک الامر الاخر یجب ان یکون معاوقا للمحرک فی تاثیره، اگر اینو قبول نکردید باید بگید نه خیر، حتما یک میلی به عنوان معاوق باید وجود داشته باشه. خب میگیم این چیزی که معاوق است همون قوام اشیاء خارجی هست، یعنی رقت و غلظت اجسام خارجی، اونها هست که تعیین میکنه. چرا باید بگیم در داخل این یک میلی به وجود میاد که شدت و ضعف داره و به عنوان معاوق با اون میل خارجی میجنگه؟ میگیم همون غلظت یا رقت شیء خارجی است که تعیین کننده سرعت و حرکت میشه. لمن آیا جوز ان یکونم بله ان سلمنا ان ذالک الامر الاخر یجب ان یکون موافقا للمحرک فی تاثیری فلا نسلم ان ذالک الامر هو الموافق الداخلی. بله حتی اینو که میگه شما منحصر کردید، این جوابش اشکال جوری دیگه است. میگه شما گفتید این اون چیزی که موجب تعیین میشه یا داخلی است یا خارجی است، داخلیش باشه میشه یک موافق داخلی، خارجی هم همون رقت و غلظت اجسامی است که درش حرکت واقع میشه. ما میگیم از کجا منحصر به این دوتا کردید شما؟ ممکنه شیء ثالثی هم باشه، اشکال دیگه. شیء ثالث چیه؟ مثلا قوه مغناطیس. شما یه آهنی را پرت میکنید، از بالا میاد داره میاد پایین، بالا سر این آهن اگر یک آهن ربایی قرار بدید، این موجب کندی حرکتش میشه. این دیگه مربوط به غلظت و رقت هوا نیست، یه عامل دیگری است و اون قوه مغناطیسی است که در این آهن ربا وجود داره. لمن لا یجوز ان یکون امرا آخر غیرهما، از کجا که یک امر ثالثی نباشد غیر از اون دو چیزی که شما گفتید؟ مثلا امر ثالث چی؟ قوة الجاذبة للمغناطیس مثلا. فإنه لو أخذنا بيدنا قطعة من المغناطيس مع قطعة من الحديد ثم أرسلناه، این آهنه رو ولش کنیم ولی آهن مغناطیس رو بالا سرش قرار بدیم، فإنه يتحرك بالطبع الى اسفل، این آهن میخواد بیاد پایین، اما يعاوقه في الحركة قوة المغناطيس، و این غیر از رقت و غلظت هوایی است که درش داره عبور میکنه، یه چیزی بالا سر این قرار دادید و مانع حرکتش میشه. ولو سلم، حالا از این اشکال هم صرف نظر کنید، شما گفتید که در حرکت طبیعی ما نمیتونیم معاوق داخلی فرض کنیم، گفتید معاوق دوتاست، یا داخلیش یا خارجی، ولی در حرکت طبیعی ما معاوق داخلی نمیتونیم داشته باشیم. میگیم اینم ممنوع است. ممکنه یه طبیعتی دو حیثیت داره، از یک حیثیتش یک میلی را ایجاد میکنه، از یک حیثیت دیگریش هم مانع ازش میشه. کما این که مثلا کسی که با حرکت ارادی حرکت میکنه، مثلا میخواد بپره بالا، جسم بدنش اقتضا میکنه سقوط به ارض را، اما اراده کرده عروج را، صعود را، یه خود میپره بالا. این حرکتی که میپره به بالا، این حرکتی است که برخلاف طبیعتشه و این طبیعت معاوقش هم هست، هر دوش هم از داخله، یعنی همین نفس خود متحرک است که این را حرکت میده بتره بالا و خود همین متحرک است که میل به سقوط دارن. پس میشه یک شی دو تا عامل درونی داشته باشه، یه عامل درونیش یک جهتی را میخواد و یه عامل درونی جهت دیگری را. اینا جوابش خواهند داد که خود این نفس هم اینجا امر خارج از طبیعته. منظور این است که جزء طبیعت مادیشه این است. ولو سلم فلان و سلم ان غیر الخارج لا یمکن ان یعاوق الحرکت الطبیعیه. شما گفتید در حرکت طبیعی عامل داخلی نمیتونه معاوق باشه، اینا قبول نداریم. چرا شما گفتید؟ اینجور گفتید، این متمم اشکاله. شما گفتید لأن ذات الشیء لا تقتضی شیئا و تقتضی ما یعاوقه ان، ظاهرا این ان زائد باشه، من قبلا توجه پیدا نکرده بودم، و تقتضی ما یعاوقه ان، نمیتونه هم اقتضای شیئی بکند و هم اقتضای چیزی دیگری که معاوقش باشد. اینو شما گفتید، ما قبول نداریم. قلنا غیر لازمه، لازمش این نیست که یک چیز من جهت واحده اقتضای معاوق خودش را بکنه. انما یلزم لولم یتعدد غیر الخارج. میگیم غیر الخارج موجب معاوق میشه، اما این غیر الخارج غیر از چیزی است که موجب اقتضای حرکت از حرکت میشه، مثل طبیعت و نفس، هر دو اینها غیر الخارجند، خارج از ذات شی نیستند، اما خود طبیعت یک اقتضایی دارن، نفس اقتضایی ممکنه ضد و برا داشته باشه. فاحدهما یقتضی الحرکه و الاخر یعوقه عنها کالطیر اذا سقط عن مکانه بثقله و هو یطیر الی. اگر پرنده‌ای می‌داره پرواز می‌کنه بیفته، سقوط بکنه، این سقوطش در اثر این است که از جنس عرض است و عرض اقتضای حرکت الارض داره، طیرانش معاوق از این حرکتی. فلا یتم الاستدلال بالحرکت الطبیعی علی امتناع الخلق. شما خواستید از این راه بگید که نمیشه معاوقی نباشد. میگیم چرا؟ معاوق وقتی داخلی هست دیگه لزومی نداره که معاوق خارجی باشه. شما میخواستید بگید غیر از اون معاوق داخلی معاوق خارجی باید باشد که این دوتا با هم بجنگن، و چون در خلق معاوق خارجی وجود ندارند پس معلوم میشه خلق محاله. چون اگه موافق خارجی نباشد حرکت سرعت و بطء نخواهد بود، وقتی سرعت و بطء نخواهد بود حرکتی نخواهد بود. سلم نازالی، باز از این اشکال صرف نظر کنیم. لکن احد المعاوقین کافن فی التهدید. شما گفتید که هر دو لازمه و با این دوتا هست که تعیین میشه، ما میگیم یکیش کافی. فلا یتم الاستدلال بالحرکت القصریه علی امتناع عدم معاوق الخارجی عن الخلق. شما استدلال کردید که در حرکت قصریه باید هر دو باشند و چون در خلق یکیش نیست پس خلق محال است. ما میگیم نه، یا معاوق خارجی باشه یا داخلی. لأن المعاوقت داخلی کافن فی التهدید. ما میگیم این دلیل شما در صورتی بود که علاوه بر معاوق داخلی معاوق خارجی هم میخواست. ما میگیم همین معاوق داخلی که هست کافیه. لکن هذا المن فی التحقیق من اون لقولی کزل قابل. این در واقع این اشکال برمیگرده به اشکالی که قبرم گفتی، گفت در اونجا که گفت کزل قابل اختلافی درش نیست، این برمیگرده به این که چرا قابل درش اختلاف هست. این با اون اشکال یکی میشه مصداقاً قد مر آنفاً. خود معترض میگه که بعد بازگشت این اشکالمون به اون اشکاله. آخرین اشکال اینه در کلام خواجه در اواخر اون مقدمه این بود که کذا لا یصح الاستدلال، بله این عین این عبارت نبود، ایشون خواستن بگن که وقتی همینطور که ما استدلال میکنیم بر امتناع خلع، استدلال میکنیم بر لزوم میل طبیعی. ایشون میگه نه، استدلالتون برای امتناع خلع درسته به این دلیل هایی که گفتیم، و نه استدلالتون برای اثبات میل طبیعی درسته. و کذا لا یصح، یعنی همچنان که استدلال به این بیان، خواجه فرمود که با این بیان دو چیزا حکما اثبات کردن، یکی امتناع خلع را، یکی هم وجود میل طبیعی را. میگه امتناع خلع را که گفتیم نمیشد شما اثبات کنید با این، همچنین با این حرکت قصری وقتی شما میخواد میل طبیعی را اثبات کنیم، این هم استدلال صحیح نیست. لأن المعاوق الخارجی عن القوام المذکور کافه. شما وقتی میگید میل طبیعی باید باشه، میگیم همون میل خارجی، معاوق خارجی که هست کافی. میگید معاوق خارجی باید باشه، میگیم معاوق داخلی که از کافیه. احد الامرین میگیم این کافیه، هیچ کدوم شما دلیلشون تمام نیست، چون هر دو اینا مبتنی است بر این که هم باید معاوق داخلی باشد هم خارجی. ما میگیم احدهما کافی است. احدهما که کافی است، میگید کدوم؟ میگیم در خلا، اونجا میخواد اثبات نفی خلا بکنیم، میگیم معاوق داخلی است اونجا. میخواد اثبات میل طبیعی بکنیم، میگیم معاوق خارجی کافی است. فظاهر ان الاستدلال على هذا المطلوب لا يمكن بالحركه الطبيعيه. خب وقتی با حرکت قصریه نشود، با حرکت طبیعی هم نخواهد شد. فظهر بطلان قوله و لذلك استدلت الحكما. این کلامی که خواجه فرموده بود که حکما استدلال کردن با این بیان برای اثبات دو مطلب، این حرف باطل میشه. تا اینجا اعتراضات این معترض بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.